بین المللی طریق الاحصار.
خون پاک حسین علیه السلام همچون خورشیدی قرنهاست که هر روز می درخشد تا در بیراهه‌های پرپیچ و خم زندگی گم نشویم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم و اینک برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، محققان، اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی کشور عزیزمون ایران.
متولد مهر ماه سال 1341 در قم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1390 تا سال 1392، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران از سال 1384 تا سال 1390، مؤلف بیش از 130 مقاله در حوزه داخلی و بین المللی و همچنین نویسنده بیش از 25 کتاب در زمینه پزشکی از جمله کتاب اورژانس های اطفال، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی از سال 1393، رئیس مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پژوهشکده طب رزمی، سردبیر مجله IJCB، همچنین مدیر مسئول مجله طب نظامی، عضو کمیته کشوری تالاسمی و دبیرخانه انجمنهای علمی وزارت بهداشت، عضو انجمن بین المللی انتقال خون، کمیته علمی بهبود تغذیه و رشد کودکان و هیئت تحریریه فصل نامه پژوهشی خون، دکتر حسن ابوالقاسمی.
با افتخار برنامه دیگه از حیات خلوت رو آغاز میکنیم و سلام و درود میفرستم بر میزبان این برنامه، جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی.
عرض سلام خدمت شما، مجددن در خدمت شما هستم و فرمایشات شما میشنم.
خیلی متشکرم. مهر ماه سال 1341 و استان قم.
بله، من سال 1341 در یکی از جاهای خوش آب و هوای اطراف شهرستان قم که به نام بیدهن معروفه. بیدهن به زبان فارسی یعنی جایی که درختان بید و چشمه های آب هست، یعنی یه جایی که طبیعت بسیار زیبایی داره، متولد شدم و به خاطر همینم به طبیعت خیلی علاقه دارم. شاید در همین صحن دانشگاه هم من خیلی مراقب پرنده ها و مراقب حتی روباهایی که اینجا زندگی میکنن و اینا هستم. خیلی دلم میخواد فضای سبز رو توسعه بدم و خیلی از آلودگی هوا متنفرم، برای اینکه در جای خوش آب و هوا و در جایی به دنیا آمدم که کوهستان بود و در اونجا نهرهای بسیار بزرگ آب، علارغم اینکه در 40 کیلومتری شهرستان قم هست، جاری بود. بسیاری از وقتای تابستون خودم و وقتایی که مدرسه نمیرفتم در طبیعت میگذروندم و به خاطر همینم به طبیعت خیلی علاقه مندم و حاضرم همه وقتمو صرف طبیعت و بهبود طبیعت بکنم و به همه دانشجوهای خودم و به همه کسانی که به نوعی مسئولیت تربیتی اونا رو به عهده دارم همیشه حفظ طبیعت و حفاظت از طبیعت رو گوش زد میکنم. باور کنید که هیچ چیزی منو راضی نمیکنه مگر یه جایی ببینم که طبیعت زنده است و به طبیعت احترام گذاشته میشه.
درود بر شما. اما آقای دکتر، برگردیم خاطره بازی کنیم با زمان خونه پدری.
خونه پدری ما خونه گرمی بود، خدا رحمت کنه مادرمو که سال گذشته به رحمت خدا رفت، ایشون خیلی شاد بودن و ما هم شاد بار می آوردن. زندگی بسیار گرمی داشتیم از همون دوران کودکی. بچه هایی که در روستا بودن، معلم هایی که در روستا بودن و اینها خیلی آدم های مهربونی بودن. صدق و صفا و صمیمیت در وجود اونها موج می زد. ما با اینها در کودکی بزرگ شدیم و همین باعث شد که انسانها رو دوست داشته باشیم. و ای کاش امروز بچه ها، جوان ها رو ما بتونیم آشنا بکنیم با طبیعت. اون موقع خیلی در بهره‌وری از طبیعت دقت می شد. شما ببینید ما زیر کرسی رشد کردیم. کرسی یعنی 100% بهره‌وری از انرژی، و الان بخاری گازی یعنی 10% بهره‌وری از انرژی، 90% هدر دادن حرارت. نسل جوان اینو نمیدونم. یعنی دیوارهای خونه های ما بزرگ شدیم که اون دیوارها هرگز حرارت رو از دست نمیداد. الان خونه ها نصف حرارت رو از دست میده چون دیوارهای نازکی داره. اون موقع در خورد و خوراکمون به ما یاد میدادن که اگر یه تیکه نون رو زمین یه جای بیفته شما این گناه داره، تو باید برداری، اگه میتونی بخوری استفاده کنی، اگه نه ببوسی بذاری دم تاخچه. من هنوزم بر همون عادتم، یعنی اگر من یه تیکه نون جلو پام باشه فکر میکنم که این مثلا یه آیه قرآن رو زمین افتاده، باید برش دارم و بذارم دم یه تاخچه. نونو به عنوان برکت خدا حساب میکردم. در مصرف آب اونقدر میگفتن که آدم احساس میکرد که بایستی که در با اینکه آب فراوونی هم وجود داشت، میدونستیم که باید اون آبو درست مصرف بکنیم. و اینا، این فرهنگا الان به نظر من در جامعه رنگ باخته و ما باید دوباره نسل جوونو آشنا بکنیم با عشق به طبیعت، با پرهیزکاری، با درست مصرف کردن. خیلی بده برای کشور ما که میگن شما به اندازه همه اروپا گاز مصرف میکنیم و بلکه بیشتر. خیلی بده برای کشور ما. ما به اندازه خیلی بیشتر از نیازمون بنزین مصرف میکنیم، خیلی بیشتر از نیازمون داریم آب مصرف میکنیم. با اینکه در دین ما این همه تاکید شده که اسراف گناه بزرگیه، ولی ما هر روزه داریم به سادگی این گناه انجام میدیم. آشنا کردن جوونا، بچه هامون به این مسئله بسیار مهم است. لذا من وقت میگذارم واسه این کار، برای بچه های خودم هم وقت میگذارم، بهشون میگم ببینید این برق، این گاز به صورت ارزان در فرانسه، آب همینجور مفت، اینا در اختیار ما. در کشورهای خارج اینجور نیست. من در انگلستان زندگی میکردم، صاحب خونه‌ای که به ما خونه رو اجاره داده بود، من ازش سوال کردم، گفتم که این آب گرم کنو چجوری باید روشن کنم؟ گفت چه ساعتی میخوای آب گرم کن آبش گرم بشه، چه ساعتی میخوای دوش بگیری؟ گفتم مثلا 6 بعد از ظهر که از بیمارستان میام و 6 ظهر که میخوام برم بیمارستان. 24 تا میخ بود. گفت خب پس این دوتا میخو میکشی، 6 صبح روشن میشه آب گرم کن، 6 بعد از ظهرم روشن میشه. من ابتدا فکر کردم که این دو سر به سر ما میذاره. وقتی رفت صاحب خونه 24 تا میخو کشیدم گذاشتم کنار، گفتم خب این آب گرم کنه دیگه، وقتی من رو باز میکنم روشن میشه دیگه، وقتی باز نکنم روشن نمیشه. سر برج پول برق ما برقی بود، پول برق ما اومد 220 پوند. 220 پوند یعنی 1/3 پولی که من باید خرج میکردم رفت برای برق. بعد که اون میخاری که گفته بود 6 صبح 6 بعد از ظهر بذار که باشم سر جاش، 220 پوند شد 42 پوند. یعنی ببینید چقدر تفاوت کرد. بعد فهمیدیم که پس اینجوری باید صرف جوی کنی. گفتم که شوفاش خونه کجاست؟ گفت شوفاش خونه چیه؟ زیر یه دونه از شوفاژایی که کنار حال بود یک منبع تقریبا منزه دست وجود داشت که آب توش بود، با لوله های مسی میچرخید توی 3 شوفاش که یکیش توی حال بود، 2 توی اتاقای خواب بود. گفتم این میخواد ما رو گرم کنه تو زمستون سرد لندن؟ گفت بله همین، ولی شما باید لباس بپوشید. و ما رو عادت داد که ما همونجا لباسای گرممون رو بپوشیم. گفت شب که میرید در اتاقای خواب بایستی خاموش کنید شوفاژ توی حالو، روز که میاد توی حالتون اتاقای خواب شوفاژا رو ببندید، بعد بیاد توی حال و از این شوفاژ استفاده بکنید تا پول گازتون زیاد نیاد. این با گاز میسوخت. پول گاز ما میومد 50 پوند. الان واقعا به بچه‌هاتون میتونید بگید اتاقشو وقتی میاد توی آشپزخونه میخواد شامشو بخوره برقشو خاموش بکنه. آیا مردم این کارو میکنن؟ و خب اینا چیزایی هست که ما باید یاد بدیم. اگر شما در محیطی بزرگ شده باشی که اینا رو رعایت کرده باشن، طبیعتاً به همون شکل هم عمل میکنی.
تو مسیر پیشرفت خودتون سمبول یا الگویی رو مد نظر قرار دادید یا کسی در واقع این نقش رو به عهده داشته؟
همیشه معلمای من باعث رشد من شدن. من خیلی توجه میکردم به معلمای خودم و همون مسیرها رو میرفتم.
بله.
من در دوران ابتدایی در روستا درس خوندم، یه معلمی داشتیم، اون سر کلاس گفتش تنها کسی که از این کلاس تحصیلات عالیه پیدا میکنه شما هستی. و من خودم فهمیدم باید باشم دیگه و همینطورم شد. واقعا از اون کلاس من اومدم و درس خوندم، درسانه خیلی خوب میرفتم و واقعا هم پدرم فداکاری زیادی برای ما میکرد. برای شما یه مثال بزنم که مثلا فرض کنید من وقتی میخواستم کلاس پنجم ابتدایی که خوندم میخواستم بیام اول راهنمایی، اون زمان اومدیم توی شهر قم یکی از مدارس ملی که اون موقع پولی بود.
بله.
رفتیم اونجا، اون رئیس مدرسه برای این که به پدر من بگه که شما نمیتونی اینجا ثبت نام کنی، به پدر من گفتش که حاج آقا اینجا بچه ها ماهی 50 تومن شهریه میدن، 50 تومنی.
بله.
و در طول سال میشه 500 تومن و شما چطوری میخوایی این شهریه رو بدید؟ الانم 2 روز از سال گذشته، دیرم اومدید و اینا. بعد پدرم یادمه، خب حالا خیلی هم وضع خوبی نداشت واقعا پدر من، همجور دست کرد تو جیبش و 500 تومن گذاشت روی میز مدیر مدرسه، گفت منظورتون اینه این 500 تومن؟ و من هر وقت الان پدرم میبینم یادم میفته که پدر من خیلی باید فداکاری کرده باشه اون زمان که پول مدرسه ملی برا من داده باشه که من در بهترین مدرسه درس بخونم و 500 تومن گذاشت اونجا و اون موقع چشم اون مدیر مدرسه گرد شد. شاهد بودیم اون 50 تومن هم به زور از بچه‌ها می‌گرفتن. خب بچه‌های مسئولین شهر بودن و اینا و مثلا رئیس ادارات بودن و اینا و حال 50 تومن رو 10 بار بهشون زنگ می‌زدن، نامه می‌دادن اون 50 تومن رو بدن. ما همون 500 تومن رو همون روز اول دادیم و این خیلی مهمه. یعنی اون نداری اون موقع و اون کارا به نظر من الان خیلی قابل تقدیره.
اما مسیر تحصیلات عالیه
اونم یه داستانی داره برای خودش.
بله.
چون من وقتی که دیپلم گرفتم وارد سپاه شدم، علاقه پیدا کردم به مخابرات. هیچی هم از مخابرات بلد نبودم. زمان خیلی کوتاه، حدود 2 ماه رفتم تمام مخابرات رو یاد گرفتم، به طوری که در جبهه همه بیسیم هایی که دو جبهه بود من تعمیر میکردم. بیسیم هایی که دو جبهه نیاز بود ارتباط برقرار کنه، ارتباط ها رو برقرار میکردم و وقتی خراب میشد خودمون تعمیر میکردیم. استعداد آدم وقتی بخواد رشد میکنه دیگه، در حالی که من اصلا از قبلش هیچ گونه با مخابرات، حتی من اصلا نمیشناختم ترانزیستور چی هست. همه چی رو 2 ماهه یاد گرفتیم. بعد یه روزی دوستام اومدن به من گفتن که کنکور نمیدی، تو درست خوب بود دبیرستان و اینا، الان کنکور اونا. گفتم نه، حالا ما که تو جنگیم و اینا دیگه نمیشه. اینا به زور منو سوار ماشین کردن، در آخرین ساعت‌ها رفتم ثبت نام کردم. یعنی دیگه مثلا 10 دقیقه دیگه تعطیل میشد، هیچی هم نخوندم. هرچی بود دستمایه دبیرستان احدی بود که تو دبیرستان احدی بچه‌های خب درس خون بودن، مثلا آقای تو باقر لاریجانی، آقای تو جمشیدی روماتولوژیست، یه سال اینا از من بالاتر بودن، دبیرستان با هم بودیم. منم درس نخونده بودم دیگه، 2 سال بود توی جبهه ها بودیم و اینا و آخرین ساعت کنکورم ثبت نام کردیم. حالا روز امتحان فرا رسید، رفتیم روز امتحان هر چی تو جیب داشتیم خرج کردیم دیگه، یعنی از قبل مونده بود. امتحانو که دادیم تموم شد رفت، باز رفتیم دوباره دنبال مخابرات و دنبال کارهای خودمون. بعد کنکور پزشکی رو اعلام کردن، یادم تو این پادگان امام حسن میخوابیدیم، شبانه روز مجرد بودیم و همونجا هم من میخوابیدم شبا، اصلا خونه نمیرفتم، خونمون قم بود، ما تهران بودیم یا اینجا میرفتیم جبهه دیگه. وقتی کنکور اعلام شد، اینم جالبه که رفتم ابتدا دوستامو دیدم، مثلا آقای دکتر میر محمد دیدم، مثلا پزشکی قبول شده از دوستان نزدیک من بود، بعضی دوستان دیگه، دکتر رضوانی، اینا همه رو دیدم و بعد خودمو نگاه نکردم، گفتم همه روزنامه رو میخونم تا ببینم که همه کسایی که قبول شدن کیا هستن امسال. مثلا اینا
الهام شده بود که ممکنه خودتون هم باشید؟
نه، نمیدونم چجوری بود، اصلا تو فکرم نبودم که من باید برم دانشگاه و این حرفا و اینا. یک هفته هم بود هیچ کس من اطلاع نداد که اصلا تو پزشکی قبول شدی و اینا. بعد از یک هفته که توی اتاق مخابرات پادگان امام حسن رفتم همه اسامی بخونم، چون من ابوالقاسمی هستم، الف و ب همو اول دیگه، نگاه کردم من پزشکی قبول شدم.
تبریک میگم قربان.
و بعد از اون دیگه رفتم دانشکده پزشکی. تو 4-5 سال اول که میرفتم جبهه، با اینکه دانشجو پزشکی بودم، باز میرفتم کار مخابرات میکردم، تا دیگه به سال 5 و اینترنی و اینا که رسیدیم دیگه به عنوان پزشکی رفتیم منطقه جنگ.
خب حالا آقای دکتر، تمام مدارج علمی رو طی کردین، راه پزشکی رو دارین پیش میرین و رسیدین به یکی از انتخاب‌های بسیار مهم زندگیتون، امر ازدواج.
امر ازدواج توی خانواده ما سنتی بود.
بله.
در حقیقت سال 4 دانشجو پزشکی بودم، یعنی 24-5 ساله بودم که گفتن باید زن بگیرید، گفتیم خب باید بگید کیو میگیریم، بعد رفتن برامون انتخاب کردن، ما رفتیم گرفتیم. و دخترم ما یه صحبتای 1-20 دقیقه فکر کردیم که قبول کردیم دیگه، همون قبول کردن، اما همین شد.
ولی در نهایت
نهایتاً که انتخاب خودمون هم ولی سنتی بود دیگه.
آره.
و چقدر من الان راضی هستم، یعنی این لطف خدا بود، این که میگم که خانواده انتخاب میکنن، گاهی وقتا هم توکلم خیلی مهمه.
همینطور.
شما یه معیارهای اصلی رو قرار بدید، خیلی به جزئیات ورود پیدا نکنید، توکل به خدا بکنید براتون جور میشه. و من واقعا الان بگن از چه چیزی در تمام زندگی بیشتر از همه چی راضی هستی، از انتخاب همسر هستم، برای اینکه همه جور فداکاری کرد برایش نوراش. اگر اون نبود امکان نداشت ما بتونیم مثلا تحصیلات دانشگاه داشته باشیم، تو اون بیپولی اون زمان ها و نبودن امکانات و خارج بریم، و همه فداکاری ها واقعا از طرف ایشون بود. و من الانم به خودشم میگم، میگم مثلا شما نبودی یا کسی دیگه بود، ممکن نبود من بتونم این مراحل سخت و بعدا تو زندگی، اونم میدونید زود ازدواج کردن و زود بچه دار شدن و با دو تا بچه رفتن خارج و درس خوندن و همون داستانی که از لندن برای شما گفتن.
بله.
موقعی بود که ما 700 پوند بیشتر نداشتیم که 220 پوند باید پول برق
میدادید
و این خیلی سختی داشت اون موقع ها، و اینا همه یه همسر فداکار میخواد. من مثل همیشه واقعا از فداکاری های همسرم و از خودگذشتگی هایی که در طول تمام این سال ها، یعنی از سال 1365 تا الان که 36 سال میگذره، برای من و برای بچه های من و برای خانواده من به خرج داد و حتی شما باور نمی کنید برای خانواده خودم، پدر و مادر من، بیشترین فداکاری رو همسرم کرد و من از ایشون خیلی ممنونم و بهش مدیون هستم.
درود بر شما. این اندیشه چقدر میتونه مورد توجه جوانان امروز باشه؟
خب جوانان امروز، من به لحاظ ازدواج یه توصیه که بهشون دارم اینه که اولا خدا خودش فرموده که شما ازدواج کنید، این منم که تعمیم میکنم شما رو، از نداری نترسن. استحکام خانواده با ازدواج شروع میشه.
صحیح.
یعنی اگه کسی بخواد واقعا یک زندگی موفق داشته باشه، بایستی به فکر ازدواج باشه. سختی ها نباید مانع بچه دار شدن باشه. جوانای امروزی میگن خیلی سخته، واکسن باید به بچه بزنیم، بچه مریض میشه، باید تو دل سختی ها رفت. و زندگی داشتن و بچه داشتن رفتن تو دل سختی هاست. چیزی که انسانو میتونه رشد بده همین هست که تو دل سختی ها بری، یعنی شجاع باشی و از سختی ها نهراسی. هراسیدن از سختی ها باعث میشه که ناامیدی پیش بیاد، ناامیدی افسردگی به دنبال داره، افسردگی یه زندگی بدو به دنبال داره.
صحیح. آقای دکتر ابوالقاسم، به اتفاق شما بخشی بی‌تعارف رو میشنویم با اجرای همکارم سرکار خانم داوری و در ادامه باز با شما گفتگو می‌کنم.
در بیتاروف امروز در خلوت خانه جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی گفتگو میکنیم با همسر ایشون سرکار خانم اکرم السادات شاه احمد قاسمی. سلام خانم شاه احمد قاسمی، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
سلامت باشید، ممنون از این که ما رو در خلوت خانه خودتون راه دادین.
سپاسگزارم. ولی اگر من بخوام خیلی مختصر و جامع بگم، به عنوان یه همسر در وهله اول چیزی که هر خانومی انتظارشو داره و دوست داره داشته باشه تکیه‌گاه محکم و خوبی هستن، نه تنها برای من به عنوان همسر، برای بچه ها، خانواده خودشون، خواهر برادرها و حتی میتونم بگم فامیل. در مرحله بعد ایشون خیلی مسئولیت پذیر و صبور هستن، یعنی با تون صدای بلند حتی صحبت نمی کنن، آرام هستن ولی خیلی محکم و قاطع هستن. یعنی مثلا وقتی که شما مشکلی دارین یا به هر حال مسائلی تو زندگی پیش میاد میتونین روشون تکیه داشته باشین، با صبوریشون، با دوراندیشیشون و با عنوان یه مشاور خوب ازشون همیاری و همکاری داشته خواهیم.
بله، بسیار عالی. خانم شاه احمد قاسمی، با توجه به اینکه آقای دکتر دارای مدارج علمی بالایی هستند و مشغله کاری و علمی فراوانی دارن، شما افسوس نمیخورید از اینکه کاش آقای دکتر زمان بیشتری رو با شما و خانواده سپری میکردن؟
ببینیم، هر خانومی دوست داره وقت بیشتری رو با همسرش بگذرونه، ولی به هر حال ما عادت کردیم شاید، یا مثلا قبول کردیم اینو به خاطر اینکه من سال دوم پزشکی بودن ایشون با هم ازدواج کردیم و خب خیلی روزهای سختی رو کنار هم بودیم و ظاهرا یا شاید واقعا همه این مسئولیت ها تو خونه از همنشینی، از همکاری، از همه چیز تقسیم شده و انگار برای ما قبول داده شده، برامون که ایشون مثلا وقتشون جای دیگه باشه، مفیدتر باشن، برای منم پذیرفته شده.
درسته.
دلم میخواست این اجازه رو به من بدین که به نسل بچه ها، جوانای امروز یه چیز رو بگم. بگم که ازدواج تمامش مسئولیته، یعنی کنار هم بودن ها خوشی ها داره، ناراحتی ها داره، سختی ها داره، کمی ها داره، کاستی ها داره. کاش که مفهوم ازدواج این نباشه که یه دوره ای هستیم و ما مثلا کنار هم گذران عمر میکنیم. اینقدر خب به هر حال من خودم ستا فرزند دارم، دختر بزرگ، پسر بزرگ دارم، ولی اینقدر تو جامعه من دیدم مسائل رو، خواهش میکنم یه نظر مادرانه است که ازدواج رو و کنار هم بودن رو اول از همه مسئولیت پذیری شده نظر بگیریم و بعد همه چی به نظر من سرشکن میشه و حل شده میشه. حالا این دیگه رفتار متقابل افراد هست. حالا یه موقع من از همسرم گاهی انتظاراتی دارم برآورده نمیشه یا ایشون از من داره برآورده نمیشه، ولی اگر برگردیم خردمندانه همه چی رو روزه برش رو نگاه کنیم، میبینیم که زندگی قرار نیست همیشه روی خوبه و روی خوشش رو به آدم نشون بده، باید همه چی در کنار هم باشه و مدبرانه میتونیم زندگی رو طوری به سمت و سوی خودش ببریم که به خوشی و خوشی برسه.
خانم شاه احمد قاسمی، اگه شما بخواید توی یک جمله احساس خودتون رو نسبت به آقای دکتر ابوالقاسمی بگید، چی بهشون میگید؟
میگم خیلی ممنون، سالها در کنار تو در آرامش زندگی کردم و سپاسگزارم.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله دکتر حسن ابوالقاسمی.
حوزه ادبیات فارسی و کلن موضوع ادبیات.
به ادبیات خیلی علاقه مندم، هرچند بضاعت زیادی در ادبیات ندارم، ولی به خصوص در چند سال اخیر به شعر خیلی علاقه مند شدم و به طوری که یه کتاب خیلی خوبی رو تهیه کردم از اشعاری رو که کلمه طبیب در اون هست. بیش از 6000 بیت پیدا کردم کلمه طبیب درش هست. بالای 50% طبیب معنوی هست.
و این کتاب به چاپ رسید آقای دکتر؟
یه جلد برای خودم چاپ کردم، امیدوارم روز توفیق پیدا بکنم، برای اینکه خیلی از جامعه پزشکی علاقمند هستن به این که بدونن واقعا اشعار زیادی از شعرهای قدیم و ادبای قدیم هست که شما اگر ببینی واقعا تعجب میکنی، از خیلی خیلی قدیم گرفته تا الان. و 6000 بیت که کلمه طبیب در اون به کار رفته باشه واقعا
یه کار شایسته است،
ولی خیلی جالب هست. اونا رو میخونم. اخیرا با کلمه سلامت سرچ کردم، دیدم باز بالای 1000 بیت سلامت هم در
عزم جزم کردید که یه کتاب دومی رو هم رقم بزنید.
دنبال سلامت هم انشالله که این کارم بتونیم.
آقای دکتر، ما میخواییم یک مصرع یا یک بیت شعر میهمان شما باشیم.
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راه هم شکن طره گیسوی تو بود.
احسنت بر شما. و در حوزه موسیقی چه؟
موسیقی هم دوست دارم. واقعا من بسیار از موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک و سنتی رو دوست دارم. این خواننده‌ای که تو بم خوند الان
آقای
بسطامی، خیلی شعراش قشنگه، واقعا قشنگه. و آقای افتخاری، بعضی از موسیقی‌هاش رو دوست دارم، گوش میکنم.
به اتفاق شما یه قطعه موسیقی رو میشنویم و دوباره برمیگردیم
انشاءالله.
گلپونا نامهربانی، گلپونام بی هم زبانی آتشم
کتابی با عنوان اورژانس کودکان.
بله، این کتاب یه بخشیشو من نوشتم ولی فوق العاده چاپ شد. تعداد چاپش فکر میکنم بسیار زیاد بوده تا الان، برای اینکه کتاب بسیار جالبی بود که یکی از دانشجویان پیش قدم شد برای این کتاب رو تألیف بکنه و یه بخشی رو به من سفارش داد، بخش خونش رو من نوشتم اون موقع. و بعدها برام خیلی جالب بود که هر وقت دانشجوی رو می دیدم این کتاب دستشه، و فهمیدم که اون دانشجو خیلی زرنگ بود و به چاپهای متعدد رسوند. همون اولم تعهد از ما گرفت که ما هیچ گونه حق تألیفی نداشته باشیم و ما این تعهد رو بهش دادیم، و بعدها از این طریق فکر کنم ثروت خوبی هم جمع کرد، الان خارج از کشور باید باشه.
درود بر ایشون. با همه مشغله و گرفتاری کاریتون، از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه حیات خلوت حضور پیدا کردید، صمیمانه از شما سپاسگزارم. میزبان من جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، استاد تمام و متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان کودکان، مؤسس و رئیس انجمن خون و سرطان کودکان، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در فاصله سالهای 84 تا 90، ریاست دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله اعظم علیه السلام و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران از سال 2013 تا کنون بودند. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن مجدد میتونید فایل اون رو هم دانلود کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف می‌کنین.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری اسلامی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما